بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نکته لازم بود من عرض کنم که در درس هامونم گفتیم، فراموش شد، حالا جبران میکنیم. یکی از مسائل قبل از آنی که وارد اقوال در مسئله بشیم، باید بریم سراغ عنوان مسئله. بعضی معتقدند تحلیل عنوان مسئله نصف حل مسئله است. مثال میزنیم، حل صلاة الجمعه واجبتون عینیه او واجبتون تخییریه او حرام. خب این با تحلیل بشه، واجب عینیه یعنی چی؟ یعنی وقتون خوندی نماز زور ساقته، بخانی بدعته. واجب تخییری هم این است که هر کدامش کفایت میکنه، نماز زور، نماز جمعه. اگر یکی مشکلی پیدا کرد باید سراغ دومی رفت در واجب تخییری. و اما حرام بودن معنیش این است بدعت است و نباید بخودید. و این مسئله رو، حالا این تحلیلش آسانه، ولی بسیاری از مسائلی که عنوان میکنن که تحلیل عنوان خودش مشکلاتی داره، باید تحلیل بکنن تا مشکلی پیش نیاد. بسیار خوب، حالا ما میریم به سراغ بعد. گفتیم آیات هست و حالا اجازه بدید بعدن هم آخر کارم میتونیم بکنیم. البته اگر تأسیس اصل قبل از ادله بشه راحت تره. اصل در مسئله چیه؟ در مسئله صلات جمعه اصل وجوبه یا عدم وجوبه یا تخییره؟ بله؟
هم مختزای قاعده منظور از این تاریخ
دیگه. بله دیگه،
اصل عملی منظور نیست.
قاعده در بین مقتضای قاعده چی اقتضایی؟
اصل
لفظی
و اصل عملی.
حالا اصل عملی را آخر کار من اینجا مفصل نوشتم بحث میکنیم. خلاصه بنابراین تأسیس اصل هم بشود جاده صاف میشمل میشه. کی باید دلیل بیاره؟ اگر تأسیس اصل بشه اونی که مخالف اصله باید دلیل بیاره، اونی که موافق اصله لایحتاج و علت دلیل، اونی که میگه نماز جمعه واجبه او باید دلیل بیاره.
گویی وقتا ادله تعارض میکنه، تساقط میکنه.
اصل عدم وجوبه. اونی که موافق وجوب نماز جمعه است دلیل بیاره، اونی که منکره دلیل نمیخواد، مطابق اصل. برحال بریم سراغ مسائل آیات. ما بعد از عنوان مسئله و بررسی هایی که عرض کردیم دیروز به سراغ آیات میریم. متاسفانه آیات یه خود مورده بیمهریه در فقه ما. علت هم داره، علتش این است که روایات الحمدلله به اندازه کافی در دسترس فقهاست خیلی خودشون رو نیازمند به این نمی بینند، در حالی که در آیات نکاتی هست که لازم است رعایت بشه.
متأثر از مسلک اخباری نیست؟
بله؟
متأثر از مسلک اخباری نیست که انمای
عدد؟ نه، آدم میبین دستش پره از نظر دلیل روایات، خیلی توجهی به بل. و ما این رو عرض کردیم که حتی در بعضی از کتب بزرگان چیزی هست به عنوان آیه و آیه نیست. در قضیه شرط چیز مفهوم شرط به علم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبات مسئول میشه، در حال که در قرآن علم تجدو ما ان نداره ولم تجدو ما ان نداره. علم تجدو اون در سوره چیز نور فلم تجدو فی ها دمو خانه علم تجدو فی ها، اونجا علم تجدو، اینجا ولم تجدو ما انه، منتها این تبدیل شده به علم تجدو. از قضیه شرطی مفهوم هم گرفتن، مفهومش هم مورد توجه واقع شده، چیزی که
بله
بله، ولی علم تجدو به این صورت نیست، بیشترم چاپ شده طلبه ها میخونن درستشون. بله
بسم الله میگن اول
بله. و در آیات یه نکاتی هست که اینها اگر ازش غفلت نشه خیلی بهتره. ما در چیز داریم، در سوره احزاب، اون آیه سوره احزاب اینجا نیاوردن، آیه این است که لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجدوا فی چیز
ما یجاورونک فیها الا قلیلا،
ها ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. خب این از آیاتی است که دلالت میکند اشاعه فحشا، اشاعه حرفش، اشاعه مطالب منکر گاهی در سرحد مفسد فی الارض و میشه اعدام کرد. آیه بعدش بخونید.
آیه بعدش
بله.
این آیه شرط را
اخذو و قتلو تقتیلا، اینا ملعونین هستند، اینا مرجفون فی المدینه هستند، ارجاف میکنن، اشاعه فساد میکنن. همین که این اشاعه میکنن، خود این اشاعه هم نوعی افساد فی الارضه، و لذا ملعونین اینما سبفو اخذو و قتلو تقتیلا،
یعنی همون شاعه
سازی، شایع سازی هایی که جامعه رو متزلزل بکنه، این داخل در مفسد فی الارض. ما هیچ کس ندیدیم این رو جزء امور بیاره که حد داره، ارجاف دارای حده، در حالی که این آیه دلالت خوبی دارد و حدش هم حد مفسد فی الارض و ادامه. یا در مسائل مربوط به حجاب، آیات نکاتی داره که این نکات جانبه. آیه بله سوره نوره و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن. این لایبدن زینتهون آیون آمدن اینا تفسیرش کردن، یعنی مواضع زینه، یعنی دستش موضع زینته، این دستشو آشکار نکنه. یا گردنبند، گردنشو مواضع زینه، در حالی که خب ظاهرش اینا زینت رو آشکار نکنن، چرا مواضع زینه؟ اگر لباسهای زینتی زن بپوشه بیا تو خیابون ولو حجاب کامل باشه ما میگیم حرامه. چرا به ذاتی که میگه لا یبدین زینتهن، نمیگه لا یبدین مواضع زینته؟
اولویت داره مواضع زینه؟
بله
زینت حرامه
به طریق اولا اون، اما خود زینت رو چرا حرام نمیدانیم. ما ابراز زینت، ابداع زینت در مقابل نامحرم جایز نمیدانیم.
اگر علنگو رو لباسم باشه، گردن آویز رو لباسم باشه میشه؟
اونم اشکال داره.
یا اگر حجاب کامل
به رنگ زننده
داره اون
هم بله، اگه رنگ زنده از زینت. بالاخره زینت موضوعیت داره در آیه. چرا شما یک مضافی در تقدیر بگیرید و اون مواضع از زینت این
که برخلاف اصله.
بله، و ما ندیدیم که بگن لباس های زینتی رو پوشیدن با حجاب کامل این اشکال داره، در حالی که ظاهر آیه این است که واقعا هم بده لباس های زینتی خوشگل بپوشه حجاب کامل. از جاهایی که جالب هست، ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. قرآن میگه حتی پاش زمین محکم بزنه که صدای خلخالش بلند میشه حرام. این لا یضربن زایش حرمت. خب اگر زدن پا به زمین و ظاهر شدن صدای خلخال این حرام باشه، خب به طریق اولا لباس زینت حرام میشه، حجاب واجب میشه. این از جمله آیاتی است که ما میگیم هفت آیه است دلالت داره بر وجوب حجاب. یکی همینه، برای از جمعه و از جمعه این نه لیعلم ماضی لیعرف ماضی
یخفین من زینتهن.
بله، یخفین لیعلم ما یخفین من زینتهن. باز از آیاتی که دلالت داره وقتی وارد مسئله حجاب و نگاه به نامحرم میشن، توجهی به این آیات نیست. و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. خب مفهوم داره، قواعد من النساء که لا یرجون نکاحن، دیگه از زمان ازدواجشون گذشته اینا مانعی ندارد لباسشون کم کنن، بالاخره بی حجاب باشن، غیر متوجهات بزینه. و این یستعفف نه خیر الله. خب این مفهوم داره، اگر قواعد من النساء نباشه این باید خودشو بپوشانه. و جالب این است که در میان ما پیر زنها اهمیتشون به حجاب تره تا جوانها. جوانها خیلی اهمیت به حجاب نمیدن، ولی پیر زنها خیلی سفت میگیرن روشون که پیدا نباشه. ها،
حجاب جوانی رو میخوان جبران کنن.
برخلاف چیزی که در قرآن مجید آمده است. آیه شریفه واسألوهن من وراء حجاب ظاهرا در سوره احزاب. بعد اگر متاعی میخواهید از یکی از زنان پیغمبر بگیرید، الوهن من وراء حجاب. آیه رو بخونید. بله، البته اون حجاب غیر از حجابیست که ما میگیم. اون حجاب یعنی پرده هست. واسألوهن من وراء حجاب یعنی از پشت پرده. اگر متاعی به خود از اونا بگیرید بگیرید. اونجا وقتی که اون رو لازم میدانه به طریق اولا حجاب لازمه. به طریق اولا حجاب بدن لازمه. از یه ریزکاری هایی در این آیات هست که اینها رو باید بهش توجه کرد، ولو این که ما انبوهی از روایات در اون مسئله داشته باشیم. قرآن قطعی و سندی، به خلاف روایات که قطعی و سند نیست، مگر اینکه متواتر باشه. بله. و ازا سلتومو هن نمتاهم فسل هن نمه ورائه. بله. از یا به اون اترد قلوب کم اینها میخوان بچسبن به این که استحباب داره. اترد قلوب کم. در حالی که بیان اون فلسفه دلیل بر این نیست که ما اطلاق آیم. ما میگیم نه. هرچی از آیات استفاده می شود ما باید اونها رو بیرون بکشیم. آیات و در احکام ولی ما نمی بینیم خیلی در مسائل. مثلا شما همین مسئله وجوب حجاب رو ببینید، نظر به نامحرم رو ببینید، در جواهر در ایران برن سراغ این جزئیات که در آیات حجابه. نمیرم
این طرف تو بینید اول باید کنم شما مثلا اول باید کنم آیات
ما میگیم سا آیات چون
قبل از که مراجعه به رقابت داشته باشن اول باید
بله بله مستقلن بعد اون وقت اگر تا آرزو
بیش از اون طرف هم فرمودید شما فرمودید که لطائف از آیات برداشت
میشه اول باید مراجعه به آیات بشه بعدم راجع به اون لطائف شو امثال زاده که اینها رو باید بهش توجه کرد. و اما بعد از اینها نوبت به روایات و اخبار میرسه. ما میدانیم
رایگاه تفسیر در فقه همینجا مشخص میشه. گاهی وقتا برای بحث فقهی نیاز به تفسیر، مباحث تفسیری شده.
بله خب باید برن سراغ بحث های تفسیری، شکی نیست. بالاخره آیات باید اون چه در بردارد استخراج بشه.
اگر فقیه نظر مفسر قبول نداره میگه
خب همون که میفهمه بگه. فقیه نظر مفسر قبول نکنه. ما نگفتیم تقلید از
مفسر
بکنه. هیچ مفسرین خیلی چیزا گفتن. ما نظر خودشو از آیه ببین چی. ما مطالبی داریم که مفسران میگن که در قرآن در واقع نیست. ما نمیتونیم تقلید بکنیم.
یعنی در واقع از دید فقه
بله بله
دلیل تقدم چیه؟
چرا شما این قطعی و سند زنی و دلاله روایات زنی و سند و دلاله
یعنی همین کافی
برای این که من دلیل اعتبار خود خبر واحد قطعی و سند
مدلولش زنی
و دلیل اعتبار قطعی بودن غیر از خود سند قطعی بودن سند زنی ولی آیات سندش قطعیه.
یعنی دلیل فقط حجیت را ثابت میکنه. هر چیز دیگه
یه ترجیح آدم حاصل میشه با این بیانه ترجیحه. اما چه تقدم داشته باشه که قطعا فقیه
ترجیح شما اسم بذارید ترجیح ما میگیم به خاطر همین ترجیح هم که باشد ما وارد اول ببینید قرآن اساس کار ما هست و ما در مقابل مخالفینی هم هستیم. اگر بتونیم فتاوامون با قرآن درست کنیم دهن مخالفین هم میتونیم ببندیم. این درم داره. بنابراین قرآن فوائدی برای ما دارد که روایات به تنهایی اون فوائد رو نداره.
روایات خیلی کثیری هم داریم که حضرت شاهد میخواستن هر روز میخواستن مهید کنن آیات نه
ارجاع به آیات میدادن
بنا کلن بنا روایاته.
بله به ما آموختن اما نه آموختیم فرمودم که بله به مکان الوا یا درباره این
آقای مدی میخوام خیلی کسی هم خیلی کسی نمید مجابات نمید روایت این که خیلی کسی رو ندید مجابات
خیلی
کسی همه آیز روایت فراوان داشته باشیم که ارجاع بدن به قرآن خیلی نداریم در بعض تعارض هست که میتونم
داریم چند مورد داریم در مسئله جبیره داریم
همه چند تا جواب
فقط در مسائل احکام داریم در عموم دین
حالا کسی را شما نگو کلمه کسی را نفرمایید. میدونیم روایات خبر واحد داریم و خبر متواتر. تواتر چند قسمه؟ سه قسم تواتر لفظی تواتر معنوی تواتر اجمالی. تواتر لفظی مثل که بله
من
کنت مولا فازا علی مولا. تواتر معنوی مثل این است که ما میبینیم علی علیه السلام در بدر چه رقم شجاعت نشون داد، در احد چه رقم، در احزاب چه رقم. اینا روی هم میریزیم میگیم که معنن علی علیه السلام شجاع بود و این شجاعتش تواتر. و اما تواتر اجمالی این است، نه وحدت لفظ نه وحدت معنا. روایات متعددی در موضوعات مختلف، یکی صلات، یکی صوم، یکی وضو، یکی چیه فلان، اینها روایات زیادی در موضوعات مختلف. میدونیم یکی از اینا لااقل مطابق واقعه، یکی از اینها مطابق واقعه، و این باعث میشه بگیم تواتر اجمالی داره، یعنی علم اجمالی داریم که یکی از اینها یا بعضی از اینها بیش از یکی ایناست. حالا ما با تواتر خیلی سرکار نداریم، بیشتر سرکار ما با اخبار احاد.
شیخ
خانساری
خیلی کلمه تواتر
رو
تکرار
میکنه. بله تواتر نداریم،
منهج با آن جای سوال من
بله.
شما حضرتی فرمودید که نه این سرش اینه که چون کثیر بوده روایت بله. با آن سرش همینه یا نه اسرار دیگه این در این فعل.
من تصورم اینه که اینها وقتی دستشون پر میدیدن از احادیث خیلی. حالا به هر حال ما در مقابل چنین پدیده‌ای هستیم، دلیلش هرچی میخواد باشه، که به جای اینکه اول آیات باشه اول سراغ روایات بریم، این هست. ما خبر واحد رو از چهار جهت حجت میدونیم. اول وثاقت راوی، از کتب رجال ما بتونیم وثاقت راوی رو ثابت کنیم و میدانید در مسائل رجالیه ما مقلد علمای رجال هستیم، در واقع تقلید اونا میکنیم. مرحوم نجاشی گفت ثقتون خیلی، این استنباط ایشون
با مبانی متفاوت، یعنی
مبنای رجالی تو فرق کنه ولی در خود شخص در توصیفش میشه.
میدونم به کتب مراجعه کنیم، نجاشی و کشتی و مظاهری و فلان اینها، اینا میگن ثقتون، علامه میگه ثقتون.
مثل
معنی لغات دیگه مراجعه میکنید، لغات هم همینه، ما مقلدیم، بعد رجوع به اهل خبره اسمش تقلید دیگه، اهل خبره هستن اونا ما رجوع بگم.
موضوعات نیست میشه بهش مراجعه؟
بله
موضوعات نیست،
اینا موضوعات نیست، بالاخره علمیست رجال. ما در رجال مجتهدیم یا در رجال پیرو اهل خبره هستیم؟ عملا پیرو اهل خبره هستیم.
متجازی هستیم بعضی هاشم اشتاد
گاهی اشتادم میکنیم، ولی که معمولا پیرو اهل خبره هستیم. بسیار، یکی از چهارتا وثاقت راوی، دوم تضافره، متضافر باشه. ما میگیم اگر روایات متعددی دون حد تواتر در یه مسئله باشه، سه تا چهار تا، حتی ما سه تا روایت رو هم متضافر میدانیم، چند تا روایت باشه، اینا اگر مشکل سندی هم داشته باشن ما حجت میدیم به خاطر تضافر،
یعنی متضافر در قبول.
بله بله، این راه دوم برای حجیت خبر واحد. راه سوم عمل مشهوره،
متضافر غیر از خبر واحد
در مقابل متواتر. اگر ما خبر دو قسم کنیم، واحد و متواتر، متضافر
جو... و
بله. برحال سوم این است که عمل مشهوره، منتها مشهور علما بیشتر. اینا میبینیم بله بعضی اوقات اصلا به جای فتوا متن روایت میگن. داریم بعضی از قدما فتواشون همش متون روایات، و لذا وقتی دسترسی به روایت نمیشد میرفتن سراغ فتوای اونها، در حالی که اونها سندی ذکر نکردن، ولی در این حال اینا قناعت کردن به این معنا، فتوا دادن طبق متن روایت. و اما چهارم علو مذهب،
شهرت که میگن که به خودی خود حجت،
شهرت حجت نیست اما متمم حجیته. شهرت فتوایی حجت نیست اما متمم حجیت میشه، باعث میشود که این روایت ضعیف السند معتبر بشه. چهارم هم گفتیم علو مضمون،
یعنی هم جابر هم کاسب.
بله بله. چهارم هم علو مضمونه.
شهرت عملی از آن منظور
نیست؟ بله.
شهرت عملی منظور از داری نیست؟
شهرت فتوایی.
شهرت فتوایی رو چند اثری به شما شد؟
اثرش این است که اینا اعتماد به روایت کردن، فتوا دادن. ما میبینیم قدما فتوا دادن به روایت، در حالی که روایت از نظر ما ضعیفه. لابد اینا یه چیزی میفهمیدن که فتوا دادن. شما شهرت عملی میدهد ولی شهرت فتوا میدادن. فتوا داده به مضمون این روایت در کتاب فقهیش، خب این شهرت فتواییه. شهرت فتوایی خود شجت نیست اما متمم حجیت روایات ضعیف هست. چهارمش هم گفتیم علو مضمونه، یعنی مضمونی هست که از غیر امام بعید صادر بشه. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، ما روایات نهج البلاغه رو حجت میدانیم، عمل میکنیم بهش. چرا؟ برای این که علو مضمونه، برای این که این قبیل مطالب از غیر امام بعید صادر بشه، اینم باعث حجیت میشیم. بنابراین از این چهار راه باید حجیت اخبار رو اثبات کنیم.
شهرت که میفهمید لازمه که فتواشو مستند
باشه. وفق این نباید.
لازم نیست استناد.
نه مستند لازم نیست. ولی در مرعا و مسمعشون بودیم. بگیم روایت در مرعا و مسمع.
میشه اثبات کردی در مرعا و منظرشون؟
چرا؟ بعضی کتبه که در اختیارشون بوده. کتب اربعه در اختیار خیلیاشون بوده، در مرعا و مسمعشون بوده و آمدن مطابقش فتوا دادن. بعد اون وقت ما میریم سراغ گروه بندی روایات، کاری که مرحوم آقای بروجردی میکنن نیست که روایات از دم بخونیم و معنی کنیم. ما باید روایات که میگه حجاب واجبه، روایات که اجازه خلافش، روایاتی که استحباب داره، روایاتی که ظاهره، روایاتی که نص، روایات و گروه گروه از هم جدا میکنه و تا جدا نکنیم فتوا نمیدیم. بعد از جدا کردن بعد اینا رو در مقابل هم قرار میدیم و میسنجیم. این که معمول با هم روایات رو ذکر میکنن این درست نیست، با بکنن مضمون هر طایفه ببینن چیه، بعد از اون وقت ببینن نسبتشون چی میشه، عام خاص نص ظاهر. بالاخره و صلی الله علی سیدنا محمد ما